side.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضار محترم سلام عرض می کنم. این جلسه یا نشست که در خدمت دوستان عزیز هستیم با عنوان تأثیر فرهنگ ایرانی، نگاهی به تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی بر جهان مالایی. جهان مالایی برای ما ایرانیان شاید خیلی شناخته شده نیست و به خصوص ما خیلی از تأثیرات فرهنگی خودمون بر این منطقه مهم از جهان شاید خیلی اطلاع نداریم، ولی ایران با این منطقه از دیرباز ارتباطات فرهنگی داشته، هم در دوره قبل از اسلام هم در دوره پس از اسلام، به خصوص از زمان صفوی به بعد. این که اصلا چرا ما این موضوع رو انتخاب کردیم، برای این که دیدیم یک بخش مهمی از به اصطلاح حضور فرهنگ ایرانی در این منطقه خیلی بهش توجه نشده و مقفول واقع شده و به نظر می اومد که ضروریه ما به اصطلاح ضروری است که یک چنین نشستی برگزار بشه. من با این مقدمه فقط خواستم افتتاح بحث بکنم. سه به اصطلاح سخنرانی داریم. ابتدا خانم دکتر رحمان، عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی گروه مطالعات شبه قاره هند و شرق و جنوب شرق آسیا، ایشون مسئول شاخه جنوب شرق آسیا هستند در بنیاد دایره المعارف اسلامی، خدمت شما دوستان عزیز خواهند بود. به اصطلاح بخشی از این موضوع رو گزارش خواهند کرد، منطقه رو معرفی میکنن، چگونگی ورود اسلام به این منطقه رو توضیح میدن با تاکید بر تأثیرات در واقع به اصطلاح ایرانی. پس از ایشون من در خدمت شما دوستان هستم که بیشتر صده‌های اخیر رو بحث میکنم، به خصوص از دوره صفویه به بعد رو، و آقای پرکان هدایت هم به تأثیرات خیلی اخیر در واقع توجه میکنن در موضوع صحبتشون و به اصطلاح به حضور فرهنگ ایرانی پس از انقلاب اسلامی در جنوب شرق آسیا، خصوصا اندونزی، میپردازند. امیدوارم که صحبت‌های در واقع ما مفید باشه و به هر حال یک از نظر علمی فایده‌ای داشته باشه و وقت دوستان رو به هر حال خدای نکرده بی جهت ما اشغال نکرده باشیم. خب من همینجا در واقع بحث رو می‌سپارم به خانم دکتر رحمان که ارائه کنن مطلبشون.
سلام
مجدد،
تشکر و احترام خدمت شما دوستان عزیزم. همطور که مختصر هستید، موضوع بحث نگاهی به تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در جهان مالایی هست. ابتدا بهتر هست برای اینکه بیشتر با این منطقه آشنا بشیم، به لحاظ جغرافیایی بررسی کنیم این منطقه رو. همطور که در نقشه ملاحظه می‌فرمایید، جنوب شرقی آسیا ناحیه‌ای هست که این منطقه رو خدمتتون توضیح میدم. از غرب جزیره سوماترا تا شرق جزایر ملوک یا ادویه، از جنوب جزیره جاوه و تا کامبوج در شبه جزیره هندوچین امتداد پیدا کرده. جهان مالایی یا در واقع به زبان بومی آلام ملایو به نوسانترا یا مجمع الجزایر هم مشهور هست و حدود 30% از جمعیت مسلمانان جهان رو در خودش جای داده. اغلب مسلمانان این منطقه مالایی تبار هستند و عمدتا در کشورهای برونئی، مالزی و اندونزی به سر میبرند. هرچند پیروان آیین‌های هندویی و بودایی هم در این منطقه دیده میشن، در کنار پیروان مسیحیت، عمدتا فرقه کاتولیک، مکتب کنفوسیوس و در واقع عمدتا بوداییانی که فرقه مهایانا، پیروان فرقه مهایانا هستند، اما بعضی کشورها اکثریت جمعیت رو مسلمانان تشکیل میدن. نخستین ساکنان مجمع جزایر مالایی اندونزیایی کنونی در واقع قومی بودند که پروتو مالای نام داشتند و مشهور به ملایو اصلی بودند یا ملایو توا، که در واقع همون مالایان ابتدایی هستند، مالایانی که امروزه در واقع از مسلمانان این منطقه به شمار میرن و در این منطقه زندگی میکنن، از تبار همین ملایو توها بودند. این ملایو توها در ابتدا باورهای آنیمیستی و شمنی داشتند که بعدها با ورود ادیان وارداتی دیگه مانند آیین‌های هندویی و بودایی در واقع تلفیقی از باورهای بومی خودشون رو با اون آیین‌های وارداتی داشتن قبل از ورود اسلام به این منطقه. پیش از ورود اسلام به جنوب شرقی آسیا، این منطقه انقدر تحت نفوذ دو آیین بزرگ هندویی و بودایی بوده که پژوهشگران این دوران پیش از ورود اسلام رو دوره هندی معابی در جنوب شرقی آسیا می‌نامند. در واقع سبک و شیوه هندی به ویژه در طبقه حاکم بر جامعه به خوبی دیده می‌شده. کاربرد واژگانی مانند لقب هندی راجا برای اشرافزادگان مالایی یا لقب سلطان که برای پادشاه به کار می‌بردن و برگرفته از تمدن اسلامی هست و بعضاً لقب شاه با خواستگاه ایرانی برای پادشاه شاهدی بر این مدعا هست. نکته مهمی که در واقع به یادگار مونده از دوران هندی معابی در این منطقه، شکل‌گیری ساختار دینی نوینی هست که در نتیجه سازگاری باورهای آنیمیستی و شمنی بومی با اعتقادات هندویی و بودایی. در واقع اسلام از اواخر سده هفتم تا نهم، یعنی حدود سده 13 میلادی تا 15 میلادی به جهان مالایی راه پیدا کرد. پژوهشگران بر این باورند که عمدتاً مسیر ورودی اسلام به این منطقه از هند و شبه جزیره عربستان بوده، اما با تفاوت‌های بسیار فاحشی نسبت به سایر نقاط جهان اسلام. دو نکته رو باید حتما مد نظر داشته باشیم: گسترش اسلام در خاورمیانه یا دیگر نقاط جهان اسلام در واقع توسط فاتحان عرب و ترک صورت گرفته، در صورتی که در جنوب شرقی آسیا کاملا متفاوت هست و این صوفیان و بازرگانان بودند که اسلام رو به این منطقه معرفی کردند. نکته بعد این نکته هست که در خاورمیانه یا حتی همون شبه قاره هند سلطنت های پیشین از میان رفتند. اسلام وقتی وارد اون مناطق شدن، در واقع نظام جدیدی رو، نظام سلطنتی جدیدی رو تعریف و پایه‌گذاری کرد و حکومت‌های نوین اسلامی شکل گرفتن. اما در جنوب شرقی آسیا کاملا متفاوت هست. ما می‌بینیم که همون سلطنت‌های قدیمی حفظ شدن، اسلام رو پذیرفتن و در واق با شکل و ساختاری نوین به حیات خودشون ادامه دادن. که این خودش موجب یه نکته مهمی هست که رخ داده، اون هم ورود عناصر غیر اسلامی از نظام‌های بومی منطقه در تمدن و فرهنگ اسلامی جنوب شرقی آسیا. نکته دیگه که باید بهش توجه کنیم این هست که برخلاف هند که اقلیتی از بومیان مسلمان شدن در بعد ورود اسلام به شبه قاره، در جنوب شرقی آسیا ما میبینیم که اسلام مورد پذیرش اکثریت بومیان منطقه قرار میگیره و تمدن اسلامی رو به سرعت در این منطقه شکل میده. مهمترین شواهد تاریخی ورود و گسترش اسلام که ما میتونیم به صورت علمی به اون اشاره کنیم، کتیبه های اسلامی که عمدتا سنگ قبرهایی هست که از اون ایام باقی مونده و برخی از گزارش هایی که سیاحان در آثار خودشون به اونها اشاره کردن. از این میان من فقط به طور خلاصه چند نکته مهم رو اشاره می کنم از این شواهد تاریخی که در دست داریم. بنابر تاریخ نگاری های چینی در سده دهم میلادی یا چهارم، خاندان های ایرانی از مناطقی نظیر کاشان، ابرکوه یزد، لرستان، اینها به نوسانترا به مجموع جزایر ملایو مهاجرت کردند. ظاهرا بزرگترین این خاندان که به این مناطق رفتن لورها بودند که حدود 912 میلادی به جزیره جاوه مهاجرت می کنند و در نزدیکی محلی به نام گرسیک، در محلی که امروزه حتی به نام لران معروف هست، سکنا می گذینند که ظاهرا لران به معنی همون محل استقرار خاندان لورها هست. همچنین نقل هست که خانواده‌ای به نام جوانی کردی از ایران به منطقه پاسای در شمال سوماترا مهاجرت کردند که حتی پژوهشگران ابدای خط جاوی رو منسوب و ماخوذ به این خاندان میدونن. کتیبه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید بسیار مهم هست، یکی از قدیمی‌ترین شواهد تاریخی گسترش اسلام در جنوب شرقی آسیا هست که در موزه ملی کوالالامپور نگهداری میشه. این کتیبه به کتیبه ترنگانو معروف هست. کتیبه به دستور پادشاه ترنگانو در بعد ورود اسلام، زمانی که هنوز اسلام خیلی گسترش و رسمیت پیدا نکرده بوده در منطقه، در واقع ساخته میشه، حکاکی میشه. این کتیبه از چهار طرف در واقع حکاکی شده به خط جاوی و ظاهراً پادشاه دستور داده بوده که به پیروی و الگوگیری از ده فرمان تورات، ده فرمان و ده شریعت اسلام رو بر روی این تخت سنگ در واقع حکاکی کنند و در میدان اصلی شهر ترنگانو که در آن ایام بسیار اهمیت داشته قرار بدن. خانواده شیعی در زمان حکومت رکن‌الدین دیلمی آل بویه در حدود 969 میلادی در سوماترا شرقی در منطقه‌ای که به نام نگریسیاک نام داشته زندگی می کردن. همونطور که ملاحظه می فرمایید نگری به زبان مالایی به معنی شهر هست و سیاک هم ظاهراً برگرفته از واژه شیعه هست. خانواده هم به نام رومای از طایفه شبانکاره به این در واقع خانواده اشاره شده در منابع تاریخی که در شمال و شرق سوماترا مهاجرت کرده بودند از ایران و زندگی می کردند. همچنین تاریخ نگاران عرب در واقع اشاره می کنند که به همین دلیل هست که این منطقه را ظاهرا در ابتدا رومی می نامیدند که در گذر زمان رومی به سمودری و در نهایت سمودره تبدیل شده. یکی از مهمترین و قدیمی ترین شواهد تاریخی که از حضور اسلام در نوسانترا یا در واقع جهان مالایی در دست داری مربوط به سده پنجم یا یازدهم میلادی هست. همونطور که تصویر رو ملاحظه می‌فرمایید متعلق به سنگ قبری متعلق به بانوی مسلمان به نام فاطمه بنت میمون که این آرامگاه، این سنگ قبر در همان روستای لران که توضیح دادیم خدمت شما قرار داره. کاشی ها و ظروف باستانی که در اطراف این سنگ قبر کشف شده بسیار برای باستانشناسان حائز اهمیت هست، زیرا مهمترین شواهد تاریخی رو نشون میده، از حضور تاجران عرب، تاجران ایرانی و صوفیان که در همان ایام در واقع به این مناطق هم مهاجرت کردند هم در رفت و آمد بودند. در بین صوفیانی که به اونها اشاره کردیم که نقش بسیار مهمی رو در گسترش اسلام در این منطقه داشتن، باید به ولی سونگو اشاره کنیم. صوفیانی هستند که بیش از دیگر صوفیان مالایی اسلام رو در جاوه با تساهل و سازگار با فرهنگ بومی گسترش دادند. در واقع ولی سونگو واژه‌ای جاوی هست، ولی به معنی قدیس یا همون ولی، و سونگو واژه‌ای جاوی به معنی نه تن هست. ظاهرا ولی سونگو نه ولی جاوی بودند که هنوز هم مورد احترام و تکریم بومیان منطقه هستند. مقام یا قبر اونها در نزد مردم بسیار محترم هست. ولی سونگو نقش بسیار مهمی داشتند در اسلامی شدن ادیان بومی و هندو بودایی در منطقه، که اصطلاحا به اینها کاپیتایان میگن. اسلام آوردن نخستین جاوی ها در واقع حاصل پوشش های تبلیغی این ولی سونگو بوده. اسطوره های مختلفی در تاریخ نگاری های این منطقه درباره ولی سونگو وجود داره که وجه مشترک همه این داستان ها و اسطوره ها تأکید بر نیروهای ماورای طبیعی و خارق العاده هستش که ولی سونگو در واقع از اونها استفاده می کردند و این نیروهایی که در این افسانه ها به اونها اشاره شده مهمترین نقش رو داشتن، مهمترین عامل بودن در جذب سریع مردم و پذیرش اسلام توسط بومیان منطقه. ولی سونگو دارای اسامی هم بومی، همونطور که ملاحظه می فرمایید در تصویر، هم اسامی عربی بودند. در واقع درباره ولی سونگو، این نه ولی جاوهی، دو نظر وجود داره. برخی پژوهشگران کلن وجود خارجی این ولی سونگو رو انکار می کنن و ولی سونگو رو در واقع ساخته و پرداخته یک ذهن بومیان منطقه در زمان ورود و پذیرش اسلام می دونن. برای مثال یکی از ولی سونگو که به سیتی جنار معروف هست، زندگی بسیار شبیه حلاج داره، حلاجوار زندگی می کرده و در واقع همونطور هم به شهادت می رسه. اما برخی پژوهشگران در واقع وجود واقعی و تاریخی سیتی جنار رو نفی می کنند و اون رو در واقع ساخته و پرداخته ذهن بومیانی که مسلمان شده بودن می دونن و در واقع تأکید می کنن که بومیان همون افسانه و زندگی حلاج رو بومی کردن و در ذهن خودشون اون رو پروروندن. اما پژوهشگران بیشتری تاکید بر این نکته دارند که انکار واقعی این نه ولی جاوی در واقع نادیده گرفتن اوضاع اجتماعی و فرهنگی و مذهبی جامعه مالاییان در اون ایام هست که در حدود سده 15 میلادی بوده. نکته مهمی که در مورد ولی سونگو وجود داره، خواستگاه این نه ولی جاوی هست که در واقع خواستگاهی ایرانی داشتند، ایرانی تبار بودند. البته برخی از ولی سونگو در گزارش ها با خواستگاهی عرب یا خواستگاهی جاوی هم دیده شدند، اما عمدتاً ولی سونگو با خواستگاهی ایرانی در منابع در واقع متقدم عرب یا چینی دیده شدند. در تاریخ نگاری های مهم جاوی اشاره به این نکته شده که در اوایل دهه 1440 میلادی فردی به نام شیخ ابراهیم سمرقندی، که ظاهراً شیخ ابراهیم سمرقندی تاجری ایرانی الاصل بوده، از سمرقند برای تجارت و بیشتر برای تبلیغ اسلام به منطقه چامپا در جنوب شرقی آسیا مهاجرت میکنه. شیخ ابراهیم در چامپا برای تبلیغ اسلام در واقع با دختر پادشاه ازدواج میکنه، در اونجا ماندگار میشه و صاحب دو فرزند میشه به نام علی مرتضی و علی رحمت الله. این دو برادر از چامپا بعدها به جزیره جاوه مهاجرت میکنن. نکته جالب اینجاست که علی رحمت الله و علی مرتضی که از نسل ایرانیان در واقع سمرقند هستند، دو تن از مهمترین ولی سنگو هستند که شبکه در واقع ولی سنگو بعدها از طریق از نسل این دو ولی ادامه پیدا میکنه. علی رحمت الله در واقع بعدها در سورابایا امام، در واقع امام مسجد سورابایا میشه و لقب سنان امپل رو میگیره و علی مرتضی دومین ولی سنگو هست که نقش بسیار مهمی رو در گسترش اسلام و تبلیغ اسلام داشته و لقب سنان کالیجاگا رو میگیره و پادشاه منطقه گرسیک میشه. گسترش اسلام در این منطقه در واقع مدیون کوشش های این خانواده ایرانیال اصل هست که از چامپا به جاوه در مجمع الجزایر اندونزی مهاجرت کرده بودند و جریان تبلیغی که از طریق شبکه های مرتبط با این دو برادر شکل گرفت ولی سونگو نام گرفت، که این جریان مهمترین جریان در کنار جریان در واقع طریقتی هست که صوفیان منصوب به طریقه ها در واقع به گسترش و بسط اسلام در این منطقه دنبال کردند که موضوع بحث آقای دکتر اسفندیار هست. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. خب من از خانم دکتر رحمان تشکر میکنم به خاطر گزارش خوبی که ارائه کردن. لازمه یه مختصری هم البته توضیح بدم که خانم دکتر رحمان جزو معدود ایرانیانیه که در حوزه مالایی شناسی مشغول فعالیت هستند و پایان‌نامه دکتریشون رو هم در همین زمینه نوشتند، یعنی در واقع درباره تعاملات عرفان و تصوف با ادیان بومی در به اصطلاح جهان مالایی. این که ما میگیم جهان مالایی، در واقع جهان مالایی بخشی از جنوب شرقی آسیاست و به اصطلاح منطقه‌ای که بیشتر مالایی تبارها اونجا زندگی میکنن. امروز جهان مالایی در کشورهایی مثل مالزی، یعنی مالایی تبارها در مالزی، اندونزی، جنوب تایلند، برونئی و جنوب فیلیپین زندگی میکنن. یعنی منطقه اصلی زندگی مالایی تبارها این حوزه ایست که عرض کردم و خب مثل خیلی جاهای دیگه دنیا در دوره جدید مرزهای سیاسی بین در واقع اقوام فاصله ایجاد میکنه. کمون که الان مالایی تبارهای جنوب تایلند سالهاست که با دولت تایلند مبارزه میکنن برای حفظ هویت خودشون، برای اینکه در یک به اصطلاح معاهده بسیار ناجوانمردانه بین کشورهای استعمارگر فرامنطقه‌ای بین انگلیسی‌ها و ارزم به حضورتون که فکر میکنم ژاپنی‌ها، این معاهده باعث شد که این منطقه‌ای که هویت مالایی داره و جزو شبه جزیره مالایی هست وارد در واقع قلمرو تایلند میشه و در این دهه‌ها هم دهه‌های اخیر تایلند هم همه تلاش خودشو کرده برای اینکه هویت این قوم رو چیکار کنه، عوض بکنه. این همون بلایی که روس‌ها سر فارسی زبانان ترکمنستان و ازبکستان و تا حدی حالا کمتر تاجیکستان رو بردن، خطشون رو عوض کردن. این نکات شاید برای ما خیلی مهمه از این جهت که ما یک به اصطلاح صاحب یک تمدن بسیار برجسته هستیم، تمدن ایرانی، و به همین خاطر خیلی باید به این نکته توجه کنیم که فرهنگ ایرانی به قدری قوی بوده و به قدری قدرتمند بوده که از مرزهای به اصطلاح فرهنگی خودش حتی فراتر رفته به مناطقی که خیلی از ما دورن، مثل جنوب شرق آسیا که امروز موضوع بحث ماست. من با این مقدمه یه اشاره میکنم به نگاهی به سابقه حضور ایرانیان و فرهنگ ایرانی در بخش‌های غربی و شمالی جهان مالی. بخش‌های شرقی که عمدتاً جزیره جاوه بود، خانم دکتر رحمان توضیح دادن. ابن بطوته در مسیر سفرش به چین از سمودرپاسای دیدن کرد. سمودرپاسای امروز در به اصطلاح منتها علیه شمال غربی جزیره سوماترا واقع شده. گزارش داده که این شهر در زمینه آموزش‌های اسلامی مرکزی فعال بوده و عالمان و حکمای مسلمان از سراسر جهان اسلام از جمله ایران به این منطقه مهاجرت می‌کردند و در این منطقه فعالیت می‌کردند. ابن بطوته از یک کسی به نام قاضی امیر سعید اهل شیراز یاد می‌کنه و از تاج الدین از اصفهان، و حتی ابن بطوته به ما توضیح میده بعضی از واژه‌های فارسی هم در زبان مالایان منطقه به اصطلاح نفوذ پیدا کرده و این خیلی جالب توجهه که اینقدر این زبان قوی بوده که تونسته بر زبان بومیان تأثیر بگذاره. یکی از شواهد خیلی جالب از حضور ادبیات فارسی در این منطقه شش بیت از یکی از غزلهای سعدی است که بر روی یک سنگ قبر در سال 823 قمری حک شده. من متاسفانه عکس سنگ قبر رو نتونستم پیدا کنم، اما این شعر، این شش بیت از غزل سعدی، این شش بیت هست که بسیار سالها به سر خاک ما رود، کین آب چشمه آید و باد سبا رود، این پنج روزه مهلت ایام آدمی بر خاک دیگران به تکبر چرا رود. خب من دیگه همه ابیات رو نمیخونم، فقط ببینید که چقدر این ابیات متناسبه با سنگ قبر، یعنی خیلی با دقت نوشته شده، مضمون این شعر کاملا متناسبه برای اینکه روی سنگ قبری نوشته بشه و اون تذکر به کسانی که میبینن این سنگ را و ناپایداری دنیا و دعوت انسانها به تواضع، به انسان زیستن و اعتماد نکردن بر این دنیا. خب من یه مقداری از این حوزه جهان مالایی موقتا خارج میشم، برای اینکه البته بی ارتباط به بعضی بحثمون نیست، به ایرانیان در سیام یه اشاره میکنم چون منطقه خیلی مهمی بوده برای فرهنگ ایرانی. سیام همین تایلند امروزی است، البته جنوب تایلند بخشی از جهان مالایی است، اما ما سخنمون درباره جنوب تایلند نیست، درباره بخش‌های در واقع مرکزی تایلند که ایرانی‌ها از دیرباز با این منطقه آشنا بودند به خاطر تجارتی که با چین در جریان بوده است. ظاهرا بازرگانان ایرانی از حدود سده اول هجری یعنی هفتم میلادی به جنوب شرق آسیا آمد و شد داشتند. همچنین می‌دانیم که بازرگانان مسلمان ایرانی در اوایل قرن سوم و چهارم هجری از طریق برمه به جنوب شرقی آسیا می رفتند و تاجران عرب، هندی و ایرانی در ناحیه کرا در جنوب تایلند جوامعی رو برای خودشون ایجاد کرده بودند. با حمله مغول‌ها این مهاجرت‌ها در واقع شدت پیدا می‌کنه و ایرانیان زیادی از جمله از ری، کاشان، ساوه به این مناطق به اصطلاح مهاجرت میکنند. خب اینا در کنار تجارت به تبلیغ اسلام هم میپردازن. به گواهی اسناد تاریخی ایرانیان از 921 قمری یعنی از اوایل قرن دهم در آیوتایا که 80 کیلومتری بانکوک پایتخت تایلند هست به اصطلاح مستقر میشن. این آیوتایا جای خیلی خیلی مهمیه، همونیه که در مطلع و سعدین به اصطلاح سعدالدین سمرقندی ازش یاد شده است به نام شهر نو، شهری که به اصطلاح نو هست، تازه بنیاد گذاشته شده است. که اونم حالا وجه تسمیهش مفصل، من به اصطلاح دیگه از اونها صرف نظر میکنم. بر اساس تاریخچه های آیوتایا، اولین مسلمانان ایرانی که پای به این شهر گذاشتند شیخ احمد قمی و برادرش سعید بودند. گروه های اصلی ایرانیان در سیام عبارت بودند از فارس‌ها، کردها، گیلانی‌ها، مازندرانی‌ها، لورها، بلوچ‌ها که حتی در صحنه مناسبات سیاسی هم اینها ایفای نقش می‌کردند و در یک جریان کودتایی حتی ایرانی‌ها کمک می‌کنند به بر تخت نشستن یکی از این شاهزاده‌ها که همون موقعیتشون رو تثبیت می‌کنه. ایرانی‌ها تا همین چند دهه قبل، یعنی اونا ایرانی تبارها در خاندان سلطنتی تایلند بسیار جایگاه مهمی داشتن، اگرچه اینها به مرور زمان به خاطر غلبه فرهنگ بودایی و تایی حتی به اصطلاح دینشون عوض شده بود، اما جایگاه بسیار مهمی داشتن. خب اما این مقدمه رو گفتم برای اینکه بگم آیوتایا چقدر اهمیت داشته برای جهان مالایی، برای اینکه یکی از کانونهایی بود است که اندیشمندان مالایی به آیوتایا می‌رفتند و در آیوتایا فارسی یاد می‌گرفتند و از طریق زبان فارسی با ادبیات عرفانی آشنا می‌شدند. از تأثیرات ایرانیان در فرهنگ مردم سیام شواهدی هست، از جمله کلمات متعددی با ریشه فارسی که هم‌اکنون در زبان تایی به کار میره، مانند کلمپلی که همون کلم انگون که انگوره و کلاب همون گلابه و فرنگ که به اروپایی ها در واقع گفته میشه. عارف بزرگ مالایی حمزه فنسوری که بعدا در موردش صحبت میکنیم هم به این شهر آمده بوده و در اونجا همونطور که عرض کردم فارسی و حکمت آموخت. نقش فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی در تکوین ادبیات مالایی که خیلی نکته مهمی است، بحث مهم ماست در واقع. ادبیات مالایی بیشتر از فرهنگ و ادبیات ایرانی فارسی اثر گرفته است. اینکه میگیم ایرانی برای اینکه بخشی از متون عربی که ایرانی ها پدید آوردن، مثل فرض کنید تاریخ طبری، مثل آثار عربی بعضی از اندیشمندان متقدم هم در فرهنگ مالایی موثره. علاوه بر این آثار به خصوص ادبیات فارسی بسیار بسیار در تکوین ادبیات مالایی تأثیر داشته. سابقه پیوند و ارتباط میان ایران و جهان مالایی بسیار طولانی است، اما بیشترین تأثیرات فرهنگ ایرانی بر جهان مالایی مربوط به قرون 13 تا 17 میلادی است. جلوه های گوناگون این تأثیرات رو هم هنوز میتوان در این منطقه مشاهده کرد، از آن جمله میتوان به ورود کلمات فارسی به زبان و ادبیات مالایی، تأثیر اندیشه های عارفان مسلمان نظیر غزالی، مولانا، جامی و بر عارفان مالایی، تأثیر تاریخ نگاری و قصه پردازی ایرانی در دوره اسلامی بر سنت ادبی و تاریخ نگاری مالایی از جلوه های بارز این تأثیر فرهنگی است. به تصریح شماری از پژوهشگران بسیاری از حکایت ها و داستان های مالایی خاستگاهی ایرانی دارد. این نکته خیلی اهمیت دارد. اما تأثیر متون ادبی و تاریخی اسلامی فارسی بر حکایات تاریخی و تاریخچه های مالایی، خب این منطقه دوستان تاریخ خیلی مدونی نداره به معنی دقیق کلمه که بگیم تاریخ. معمولا تاریخ ها در این منطقه خیلی آمیختن با افسانه ها، اما الگو بردادی که این کتاب های به اصطلاح تاریخی به مالایی کردن بیشتر از کتاب های فارسی بوده، از ادبیات فارسی بوده، از متون در واقع حماسی فارسی بوده است که من به اونها اشاره خواهم کرد. مهمترین و برجسته ترین اثر تاریخی به زبان مالایی سجاره ملایو نام دارد. سجاره همون کلمه شجره عربیه که ما خودمونم تسامحاً گاهی معنای تاریخی ازش در واقع افاده میکنیم، مثل شجره نامه، یعنی بیان به اصطلاح اجداد یک فرد هست. سجاره ملایو درباره سلاطین مالاکا در قرن نهم و دهم هجری است. در واقع سجاره ملایو اثری ادبی تاریخی در زبان مالایی است که مضمون اصلی آن بیان عظمت مالاکا و حاکمان آن است. این اثر که در اصل با حروف جاوی نوشته شده است، سلالت و سلاطین نام داشته که امروز به سجاره ملایو به معنی تاریخچه مالایی معروف است. این که میبینید دوستان خط جاویه، به اصطلاح زبان مالاییه و خط جاوی. خط جاوی همونطور که خانم دکتر رحمان اشاره کردن، یک نظر اینه که برگرفته از خط فارسیه که خانواده کرد به نام خانواده جوانی به اصطلاح ابدا کردن، و جاوی مربوط به جاوه نیست، یعنی جزیره جاوه، مربوط به این خانواده است. خطی که در این منطقه مرسوم بوده خط دونگری بوده که خط هندی بوده، در واقع برگرفته از خط هندی بوده. با نفوذ اسلام خط عوض میشه، دقیقا مثل ایران که وقتی اسلام به ایران وارد میشه خط ما به عربی میشه، اما زبان ما عربی نمیشه. اون چی که مهمه زبانه، چون خط داستان خاص خودش رو داره که حالا از این از حوصله این بحث در واقع بیرونه. اینجا هم زبان مالایی است، اما خط در واقع خط عربیه، البته با یه تغییراتی که در 5-6 حرف یه تغییراتی دادن برای اینکه بتونن اصواتی که در زبان مالایی هست که در زبان در حروف به اصطلاح عربی نبوده است رو بتونن در واقع تلفظ بکنن. زمان دقیق نگارش سجاره ملایو روشن نیست، اما ظاهرا در قرن دهم پدید اومده. همین قرن مهمیه به خاطر اینکه حکایت‌هایی به خصوص از زبان فارسی به زبان مالایی ترجمه میشه، مثل حکایت اسکندر، حکایت امیر حمزه و حکایت محمد حنفیه به اصطلاح به مالایی در آمده. اما سجاره ملایو بر اساس حکایت اسکندر که ترجمه مالایی داستانی عربی فارسی درباره اسکندر هست تدوین شده، و جالبه این رو بدونید که مؤلف این سجاره ملایو برای اینکه عظمت پادشاهی مالاکا رو به اصطلاح به نوعی ترسیم بکنه، نسب پادشاهی مالاکا رو به ساسانی ها و بعد از اونجا به اصطلاح یونانی ها میرسونه، اگرچه کاملا به لحاظ تاریخی حرف در واقع نادقیقی است، اما نشون میده که تا چه اندازه اسطوره پادشاهی ایرانی و خب البته یونانی در این منطقه مشهور و مهم بوده. اما یک نکته مهمی که از سجاره ملایو برای ما به دست میاد اینه. سجاره ملایو گزارش میده که در نبرد میان سربازان مالاکا و پرتغالی ها که در صدد تصرف بندر مهم مالاکا بودن، سربازان مالاکا برای تقویت روحیه خود و برانگیختن روح سلحشوری برای مقاومت در برابر متجاوزان پرتغالی، حکایت محمد حنفیه و حکایت امیر حمزه را میخواندن. البته اگه بخوایم مالایی بگیم، حکایت محمد حنفیه و حکایت امیر حمزه، این دو کتاب در واقع از فارسی به مالایی ترجمه شده بودن. حالا جالبه بدونید که حکایت محمد حنفیه با چیزی که در تاریخ اسلام هست تفاوت داره. محمد حنفیه در این داستان که برادر بزرگ امام حسن و امام حسین هست، حاکم جایی است که بعد از فاجعه کربلا لشکر میکشه و انتقام سختی از به اصطلاح یزید و یاران یزید میگیره و این داستان در واقع انتقام گیری و کشتار یزیدی ها و قاتلان امام حسین و به اصطلاح امام حسن که این در این کتاب به اصطلاح این یزیدی ها هم امام حسن و هم امام حسین رو با هم به اصطلاح شهید کردن و اون چیزی که ما در تاریخ شیعه داریم کاملا متفاوته و معلومه که خیلی اسطوره‌ایه و بیشتر به اصطلاح جنبه حماسی پیدا کرده. امیر حمزه هم که اشاره است به حمزه عموی پیامبر که می‌دونید ما در فارسی حمزه نامه داریم و اینها در واقع از زبان فارسی به زبان مالایی به اصطلاح ترجمه شده. یک کتاب دیگه هم هست به نام حکایت اسکندر مودا که این حکایت اسکندر مودا بیشتر در واقع به نظر میاد که تحت تاثیر شاهنامه به اصطلاح فردوسی تدوین شده. ادبیات حماسی ایران در این منطقه خیلی موثر بوده. من در همون در سیام باید اشاره میکردم که یکی از کتابهایی که برای پادشاهان سیام میخوندن ایرانی ها شاهنامه رو در واقع ترجمه کرده بودن و داستان به داستان ظاهرن برای پادشاه سیام میخواندن. در ادبیات کلاسیک مالایی دو اثر برای راهنمایی حکمرانان مالایی نوشته شده است، یکی تاج السلاطین بخاری جوهری که این کتاب هم ظاهرن اصلش فارسی است و دیگری بستان السلاطین رانیری که در مورد رانیری باید بیشتر توضیح بدن بعدن. کتاب بستان و سلاطین از مهمترین منابع تاریخی جهان مالایی سهم بسزایی رو در تاریخ نگاری اسلامی به خودش اختصاص داده. رانیری ظاهرن از کتاب تاج السلاطین الهام گرفته. در واقع این کتاب یعنی بستان و سلاطین در طول معرفی 7 جلدی شامل 40 بخش درباره الهیات و تاریخ. رانیری در جمع آوری این مجموعه به اثر بزرگ تفسیری و تاریخی طبری، یعنی هم اون اثری که تفسیر طبری است هم در واقع تاریخ طبری، به هر دوی اینها نظر داشته و همچنین البته از سجار ملایو استفاده کرده. مثلا در جلد دوم به سیاق تاریخ الرسل و الملوک به اصطلاح طبری به تاریخ ایرانیان، یونانیان و عرب پیش از اسلام پرداخته و حوادث رو تا اعدام حلاج در واقع در این بخش توضیح داده. در ادامه به شرح تاریخ پادشاهان هند و پادشاهان مالایی پرداخته. 5 جلد دیگر از این مجموعه با پیروی از کتاب نصیحت الملوک غزالی برای راهنمایی درباریان نوشته شده. اما ادبیات دینی و عرفانی چه تأثیری گذاشته است در فرهنگ مالایی؟ نویسندگان مسلمان مالایی برای ترویج و تبلیغ اسلام از قالب حکایت برای انتقال تعالیم اسلامی و مفاهیم مذهبی استفاده می‌کردن. در واقع میتوان گفت که مؤلفان ادبیات حکایت به اصطلاح هدفشون گسترش روحیه اسلامی و تقویت ارزش‌های اخلاقی میان مالایی ها بود که از غالب ادبیات حکایت استفاده میکرد. از آن جمله میتوان از حکایت سلطان ابراهیم ادهم یاد کرد. این یک کتابی هست که با این عنوان عرض کردم و درباره زندگی ابراهیم ادهم و اینکه چگونه ترک دنیا کرده است و چگونه در واقع به عزلت و به خلوت پناه برده است به اون پرداخته. علاوه بر حکایت شعر نیز به خدمت تبلیغ اسلام و تعلیم و ترویج عقاید و تعالیم دینی در آمد، از اصول دین گرفته تا فروع آن مانند نماز و روزه و حج در قالب نظم بیان شد. درباره شعر مالایی هم لازم است بگوییم که قالب‌ها و انواع شعر مالایی پیش از اسلام به وجود آمده بود، اما با ظهور اسلام مضامین اسلامی در این اشعار راه یافت و در مراحل بعد قالب‌های شعری فارسی و عربی مثنوی مثل مثنوی و رباعی در ادبیات مالایی رواج پیدا کرد. اولین کسی هم که از شعر مالایی برای بیان مفاهیم عرفانی و وحدت وجودی استفاده کرد حمزه فنسوری بود. حالا این فرد معروفه که پدر ادبیات مالایی است، عارف بسیار بسیار بلندپایه‌ای است جناب حمزه فنسوری اهل فنسور یا پنسور هست در مجمع در اندونزی امروزی. حمزه فنسوری ظاهراً به آیوتایا، همونجا که توضیح دادیم دربارش، ایرانی ها اونجا زندگی میکردن، اقلیت ایرانی اونجا اصطلاح مهاجرت میکنه، برای مدتی اونجا زندگی میکنه و اونجا فارسی و حکمت میآموزه. حتی یه جایی در یکی از آثارش میگه که من دو شهر دارم، یکی فنسور و دیگری آیوتایا، و دو تولد داشتم، یک تولد در واقع در فنسور، تولد خاکی، و یک تولد معنوی و عرفانی که در آیوتایا بوده. بعضیا میگن که حتی احتمال داره ایشون شیعه شده باشه، برای اینکه بسیار به امیرالمومنین علی علیه السلام در آثارش اشاره میکنه. البته یک احتماله و به اصطلاح تجربه های عمیق عرفانی که در آیوتایا داشته رو بیان میکنه. ظاهرا باید در آیوتایا به یک طریقه عرفانی مثل طریقه قادریه به اصطلاح پیوسته باشه. همطور که عرض کردم، حمزه فنسوری در ادبیات مالایی بسیار بسیار جایگاه مهمی داره. از نظر عرفانی بیشتر پیرو ابن عربیه و به اصطلاح مکتب وحدت وجود ابن عربی است، اما بیشتر از طریق به اصطلاح ادبیات فارسی عرفانی با مکتب ابن عربی ظاهرا آشنا شده. از جامی بسیار یاد میکنه، از مولانا، از شاه نعمت الله ولی، از شمس مغربی. مثلا از شمس مغربی یکی شعری داره، میگه که از عراقی، از لمعات عراقی به خصوص هم خیلی استفاده میکنه. یک شعر مهمی رو از لمعات عراقی نقل میکنه به فارسی، این جالبه، به فارسی شعر رو مینویسه و بعدم اینو ترجمه میکنه به زبان مالایی. میگه معشوق و عشق و عاشق هر سه یک از اینجا، چون وصل در نگنجد هجران چه کار دارد. این یکی از نمونه شعراست. یا از مغربی شعری رو بیان میکنه، چون عزم تماشای جهان که از خلوت آمد به تماشای جهان عین جهان شد. از سعدی یک شعر نقل میکنه که ای مرغ سر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شده آواز نیامد. من دیگه اینا رو از متن مالایی نیاوردم. در یکی از رساله های به اصطلاح عرفانی مهمش به نام رساله المنتهی، از لوایح جامی یک شعر میاره که همینطور که اگر دقت کنید میتونید ببینید در آخر اونجا که میگه الله دان کرد مولانا عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه، اینجا در واقع قبلش مالایی، از اینجا میگه که همسایه و همنشین و همراه همه اوست در دلق، این به این مثل جا افتاده، در دلق گدا و اطلس شه همه اوست، در انجمن فرق و نهانخانه جمع بالله همه اوست، ثم بالله همه اوست. خب معلومه که مضمون کاملا وحدت وجودی است و در واقع از حضور وجود مطلق در همه هستی و در همه مظاهر هستی در واقع سخن میگه. شاگردی داشته است به نام شمس الدین سوماترانی یا سمترانی. بسیار این شخصیت مهمه، حتی من فکر میکنم از حمزه فنسوری اهمیتش بیشتره. متاسفانه آثارش چاپ نشده غیر از یک رساله که یکی از محققین هلندی شاید مثلا 70 سال پیش در این زمینه کار کرده و آثار خطی متعددی از ایشون در دست هست که به اصطلاح نشون میده ایشون هم مثل استادش تحت تأثیر عقاید به اصطلاح وحدت وجودی است. سوماترانی هم در اشعارش به در آثارش به اشعار عارفان ایرانی مثل فخرالدین عراقی و شیخ محمود شبستری استناد میکنه و به نظر میاد که او هم فارسی رو خوب میدونسته. از جمله به گلشن راد شیخ محمود شبستری که در اسلاید بعدی، بله اگر باز دقت بکنید در اون خط انتهای خط اول که اون قسمت مالاییه، میگه شیخ محمود شبستری قدس الله سره، این شعره: توی تو نسخه سر الهی، بجو از خیش هر چیزی که خواهی. من این نسخه خطی از مجموعه نسخه های خطی جناب شمس الدین سوماترایی رو به لطف یکی از دوستان به اصطلاح چینی الاصل، به اصطلاح مالایی مالزی وطن باید بگیم در واقع، به دست آوردن و انشالله اگر خدا توفیق بده بتونیم اینا رو به فارسی ترجمه کنیم، برای اینکه نشون میده که فرهنگ ما چه نفوذی در این منطقه داشته. این خیلی در واقع جذابه و خیلی مهمه. یه عارفی مثل شمس‌الدین سوماترانی در یک جزیره‌ای بسیار دور از ما اینقدر از ادبیات عرفانی ما بهره برده باشه و از این از اشعار عارفان ما یاد کرده باشه. اینا فقط شعره، من فکتاری که آوردم اینه در واقع، نپرداختم به در واقع مفاهیم، در مفاهیم بسیار بسیار بیشتر اثر پذیرفتن این بزرگواران. شخصیت دیگری که خیلی باز تحت تاثیر یکی از بزرگان ایران به نام عبدالصمد همدانی، عبدالصمد پالنبانی که تحت تاثیر غزالی است، در واقع او را باید برجسته ترین مترجم و معرف تصوف غزالی به زبان مالایی دانست. عبدالصمد در کودکی ظاهراً مهاجرت میکنه به مکه و مدینه و بعدها به زبید میره، در زبید به تصوف گرایش پیدا میکنه، در زبید یمن که به اصطلاح بسیار منطقه مهمی به لحاظ فرهنگی بوده زبید، با آثار غزالی انس میگیره، بسیار به غزالی ارادت پیدا میکنه و به همین دلیل دو کتاب خیلی مهم بر تحت تأثیر آثار غزالی مینویسه. یکیش هدایت السالکین فی سلوک مسلک المتقین که در واقع ترجمه ایست از بدایت الهدایه غزالی. این بدایت الهدایه کتاب خیلی مهمه، بهش خواهیم پرداخت. و دیگر در این کتاب جناب عبدالصمد سالکان رو به سه گروه تقسیم میکنه، میگه سالکان سه گروه هستن، یکی مبتدیان، یکی متوسطان، یکی هم منتهیان. هر کدوم از این سه تا گروه باید یه سری کتاب بخونن. مثلا مبتدیان 56 کتاب باید بخونن که از میان آنها 6 کتاب از آن محمد غزالی و 2 کتاب از آن خواجه عبدالله انصاری. در کتاب دیگر او به نام سیر و سالکین الی عبادت رب العالمین نیست که در واقع ترجمه مالایی از لباب الاحیاء به اصطلاح احمد غزالی است. میدونید که احیاء و علوم الدین یک خلاصه ای داره به نام لباب الاحیاء که برادر امام محمد غزالی، نه احمد غزالی، اون رو به اصطلاح تلخیص کرده. در واقع باید اگر بخوایم در یه نگاه کلی بگیم که کدوم شخصیت ایرانی بیشترین تأثیر رو در جهان مالایی گذاشته، حتما باید از امام محمد غزالی در واقع صحبت بکنیم و باید بگیم که احیاء العلوم غزالی جایگاه مهمی رو در نظام فکری صوفیان اصلاحگرای همروزگار پالنبانی در واقع داشته است و در واقع اقبال به غزالی از سوی عالمان و عارفان مالایی موجب تغییر نگرش مسلمانان مالایی به اسلام شد. عبدالصمد خودش در طی این دوره به شخصیت اصلی جریان اصلاح تصوف در آسیای جنوب شرقی مبدل شد و آثار او بر دیگر طلاب جوانتر اثر گذاشت. از جمله اونها باید از داوود فتانی که اهلش در واقع پاتانی در جنوب تایلند امروزی است در واقع اشاره بکنیم که او هم کتابی نوشت به نام به اصطلاح کتابی نوشت تحت تأثیر کتاب منهاج العابدین به اصطلاح غزالی. اما آثار غزالی دو اثر بسیار بسیار مهم بودند در جهان مالایی. یکی بدایت الهدایه هست که عبدالرحمن وحید متفکر معاصر اندونزیایی که رئیس جمهور اندونزی هم بوده است در مدت در واقع نزدیک به 2 سال دیگه، درباره بدایت الهدایه جناب عبدالرحمن وحید که واقعا یکی از به نظر من یکی از بزرگترین متفکران جهان اسلامه و کمتر به ابعاد فکری ایشون شاید توجه شده، یعنی ما لااقل کمتر توجه کردیم. ایشون معتقده که کتاب بدایت الهدایه غزالی معتبرترین اثر درباره تصوف ارتدوکس هست، تصوف سنتی در واقع که قرنها در حوزه های علمیه مالایی که اونها بهش میگن پسنترن، بیشتر پسنترن و پندوک و البته سوراو هم در بخش دیگه از جهان مالایی به همین حوزه های علمی گفته میشه. شهرت غزالی در جهان مالایی بیشتر البته به کتاب، به خاطر کتاب احیاء علوم الدین غزالی است. از نظر مالایی ها احیاء العلوم دایرة المعارف رایج و معیار برای اعتقادات دینی است و شاید مبالغه نباشد اگر بگوییم پس از ترجمه این کتاب به زبان مالایی شاید هیچ کتابی در مجمع الجزایر اندونزی به اندازه احیا خوانده نشده و همچنین تجدید چاپ نشده، برای اینکه از نظر مالایی ها غزالی یک مسلمان آرمانیه، یک مسلمان ایدئاله. هر کی مسلمان ایدئال میخواد باشه باید مثل غزالی باشه، یعنی هم عالم باشه هم فقیه باشه و صوفی باشه. صوفی بودنش البته کاملا باید در چارچوب شریعت باشه نه در چارچوب غیر شریعت. حتی ولی سونگو، بعضی از ولی سونگو هم ظاهرا مثل سونان بونان کتاب غزالی رو مطالعه میکردن و در آثارشون به آثار غزالی مراجعه میکردن. من برای که دیگه بیشتر از این خستتون نکنم و خدمت آقای فرقان هدایت هم باشیم، فقط جنبندی بکنم که به اصطلاح یه اشاره به دوره معاصر کنیم که در دوره معاصر نیز شماری از اندیشمندان بزرگ مالایی تحت تأثیر غزالی به نگارش آثار مختلفی دست زدن. از جمله مهمترین آنها باید به حاجی کریم امرالله، دانشمند و مفسر برجسته اندونزیایی اشاره کرد. حاجی کریم عبدالله میگوید که برای نوشتن آثارش مکررن به آثار غزالی مراجعه کرده و از او بسیار بهره برده. در دانشگاه های مختلف اندونزی و مالزی پایان نامه های متعددی درباره غزالی و اندیشه های غزالی نوشته شده. جایگاه غزالی در نظام اخلاقی مالایی ها هم بسیار بسیار قابل ملاحظه است. برای نمونه مشهور است که یکی از اندیشمندان و مورخان بسیار برجسته مالایی به نام راجا علی حاجی در رفتارش نسبت به دخترانش تحت تأثیر حدیثی بود که غزالی در ستایش مقام زن و ارزش دختر برای پدر نقل کرده بود و میگن این که پیشرو بوده در زمینه این که دخترانش رو به اصطلاح در واقع سوق بده به سوی آموزش، سوق بده به سوی به اصطلاح تعلیم و تربیت، بی تردید حاصل تأثیر غزالی بوده. همچنین برای به اون آخرین نمونه از در واقع اهمیت غزالی عرض بکنم، یک پژوهشی در سال 2016 یک پژوهشی انجام شده است که به اصطلاح به بررسی تأثیر توصیه های اخلاقی امام محمد غزالی بر دانش آموزان دبیرستانی چند شهر مالزی در کنترل خشم پرداختن. یعنی حتی به شکل میدانی هم به اصطلاح بر آثار غزالی به اصطلاح توجه دارن، به آثار غزالی توجه دارن و سعی کردن که به اصطلاح خیلی به قول معروف عملی از تعالیم او استفاده کنن و تأثیر اون رو بسنجن. من خیلی وقتی شما دوستان رو گرفتم، این عرایض بنده خیلی مختصر یک به اصطلاح مفصل بود، چون تأثیرات فرهنگی ایران خیلی خیلی بیش از این هاست که در این مختصر بگنجد. فقط برای آشنایی بود، به همین خاطر سعی کردیم هم من و هم دوستان یه آورویو کنیم به قول فرهنگی ها و یه شمای کلی رو در واقع نشون بدیم و البته این آغاز کاره و در این زمینه خیلی خیلی باید بیشتر از اینها مطالعه و تحقیق بشه. خوشبختانه عزیزانی که در واقع از این مناطق به اصطلاح به کشور و فرهنگ ایرانی علاقه من شدن، مثل آقای فرقان هدایت که بسیار شخصیت فاضلی است، قریب به 10 سال هستن با همسرشون که هر دو قلم به دستند و هر دو نویسنده هستن و در جراید اندونزی درباره ایران زیاد می‌نویسن، حالا گرچه گاهی هم در واقع بایکوت میشن، گاهی اوقات حرفشون رو به خاطر این موج ایران ستیزی که وجود داره، اما دارن تلاش میکنن. من فکر میکنم که انشاءالله از صحبت‌های آقای پرکان عادت بتونیم استفاده خیلی مفیدی ببریم. سپاسگزارم. تری مکسی این داره شما
تشکر میکنم از این که به بنده پوشت داده بشه. موضوعی که پوشت کوتاه در این صحبت بحث راجع به تأثیرات پرهنگی و ادب ایرانی بر ادبیات معاصر اندونزی، مخصوصا صدای اوهر. سه جریان در این موضوع میخوام صحبت کنم. بحث جریان، سه جریان من تقسیم بندی کردم: جریان ترجمه کتاب، دوم جریان ترجمه آزاد و گزیده متون ادبی، و سوم جریان تألیف. در جریان ترجمه کتاب، کتاب های اندیشه اسلامی، مذهبی، دینی، سیاسی، و من تقریباً دو تا فقط که اکثریت است این کتاب ها، کتاب دوم ادبی، من چون سریع میخواستم بس کنم، آمار ترجمه کتاب مذهبی از زبان فارسی یا انگلیسی که اصلیست از فارسی به انگلیسی بعدن به زبان اندونزی ترجمه شده. اول این همون کتابی که مربوط در 1983 اولین کتابی که ترجمه میشه تقریبا در 3-4 دهه اخیر، کتاب از خود این سید مطهری ترجمه شده از انتشارات میزان در سال 1983. تعداد الان این کتاب با انتشارات مختلف از 1983 تا 2017، البته بیشتر اینه که تو 2000، یعنی بعد از این کمتر شده به این کتاب پرداختن. من جمع‌آوری کردم حدود کلان 59 کتاب، کتاب های سید مطهری، یعنی این کلان کتاب هایی که مثلا همین بعضی از کتاب ها راجب حجاب، 3 تا یا 4 تا انتشارات همون کتاب رو چاپ کردن با مقطع مختلف. کتاب دیگه مربوط به امام خمینی هم 21 عنوان با این هم با چند تا انتشارات دارن: میزان، اولین بار که میزان، الهدا، الهادی، صدرا، و بقیه پتاکای هدایه و بقیه. و سوم که جریان بیشترین جریان که این کمترین صحبته، اندیشه اسلامی و ایدئولوژی بحث جامعه شناسی مولای دکتر علی سریاتی، این هم 20 عنوانه، اونم با چند تا کتابه. جالبی که این 20 تا عنوان کتاب اکثریت است یا بعضی از کتاب ها مثل همین انتصارات میزان کلان ارتباط با ایران ندارن. مثلا 1983 اولین کتابی که کتابی از سید مطهری و کلام دکتر سریاتی، خود یک از انتشارات به اسم صلاحالدین پرس. صلاحالدین پرس یک از انتشاراتی که خود محصولی دانشگاه، یعنی انجمن اسلامی دانشگاه گجه مادر، اون را چاپ کردن، یعنی خود دانشجوان اون را چاپ کردن، اصلا ارتباط با ایران ندارن. جالبی که بعد از چند سال اون انتشارات علیه ایران هم می نویسن کتاب های، یعنی چقدر تغییر شدن کتاب. در 3 دهه قبلی رجوع کتاب ایران هر استقبال میکردن، اما بعد از این جریان اوهر، مخصوصا بعد از این جنگ سوریه 2011 به بعد، دیگه کتاب های رجوع ایران، حتی هم جالبی که همسرم مقاله تقریبا از 2016 هر ماه با یک از روزنامه های به اسم ریپوبلیکا، روزنامه بزرگترین روزنامه مال مسلمان تو اندونزی، هر ماه تقریبا ما مقاله می پرستیم به این رجوع ایران. اونم بحث رجوع سیاسی نبوده، بحث گردشگری پرهنگی. هر ماه تقریبا حدود هر ماه اون چاپ میشه، اما بعد از 2011 12 13 اوجش دیگه مقاله مو دیگه ما نمیپذیرن. اما جالبی که انتصارات دیگر که مربوط به انتصارات لیبرال ها، انتصارات نشنالیس ها میپذیرن، یعنی مشکلی هم ندارن.
اونجا هم لیبرال ها به کمک انقلاب اسلامی اومدن، ولی اونایی که مسلمانن
بعد از این جریان 2013. تعداد کتاب دیگر این بیشترین است، تعداد کتاب مذهبی مربوط به اندیشمندان ایران کلان تعداد 300 عنوان داره. صفحه بعدی این مربوط به متون ادبی منطقه بانی سکولی، میگم متون ادبی فارسی به زبان اندونزی ترجمه شده. بیشترین است مربوط به مولانا، همون مثنوی معنوی، اونم ترجمه نه از فارسی، از زبان انگلیسی، مولانا نیکلسون. این ترجمه شده. و جالب که بعدی اون کتاب مثنوی به صورت ترجمه شده که به مراحل بعدی خود مسلمان ها نبودن. من بعدن این سری اینو میکنم. دوم کتاب سعدی، همون گلستان بستان، این کامله. مثنوی که بصورت گزیده‌ای کتابی از اون انتخاب کردن، گزیده‌ای چاپ کردن. چهارم عطار نیسابوری، ماتیکو تایور. این هم بیشترینه که کتاب ادبی ترجمه شده در سه دهه اخیر. بعدی من سری این میتونم جریان ترجمه آزاد گزیده‌ای، اون که اول ترجمه کامله، یعنی خود کتاب اصلا مترجم دست به کلام نذارن، بلکه ترجمه ای که متون اصلی اون چی. این جریان دیگر جریان ترجمه آزاد و گزیده ای، مثل همین آنند کریشنا. آنند کریشنا خودشون بودایان، اگه اشتباه نکنم، بودایان. و اولین کسی که در سه دهی یا چهار دهی اخیر به صورت کتاب تو انتشارات اندونزی آثار مولانا رو به اسم خودشون، جالبی که اون اسم عنوان کتاب مثنوی بسام جلال الدین رومی، مثنوی با همراه با مولانا، این منظورش اینه ترجمه. اینم به صورت کوتاه و ترجمه آزاد خودشون به زبان خودشون انجام دادن. و یک سمینار های جالبی خودشون هم انجام دادن که خودشون هم به عنوان یک منتور، یک مثلا یک اسپریتوال و تیجار بله رفانی معنوی اما بودایان. دوم این هم یکی از کتاب های پرپرستارینه در دوره خودشون، مخصوصا تو سال 2000. این یکی از پرپرستارینه کتاب مربوط به آثار متون ادبی ایرانی. و دوم بازم مربوط به مولانا از حیدر باگیر رئیس شرکت میزان، بزرگترین انتشارات تو اندونزی. الان تقریبا 35 سال که اون انتشارات، نه فقط انتشارات، خودشون برای فیلم هم درست میکنن، فیلم اسلامی، فیلم های مختلف مربوط به تصوف. حیدر باگیر دکترانش فلسفه از دانشگاه امریکاست، خودشون هم خودشون گفتن این کتاب
خود شیعه است.
بله شیعه است، اما میگن من شیعه نیستم. به این که بله این دو کتاب از مثنوی، از خود کتاب دیگر مولانا پراکنده، به صورت پراکنده و موضوعی. اول این که جالبه، این کتاب خود اولش از تویتر خود حیدر باگیر یکی مثلا ببینه تتره کوچه تو تویتر تو فیسبوک گذاشتن یکی. بعد از اون استقبال زیاد شده که به صورت کتاب چاپ شدن. عنوانش اینه، من وردم به زبان خودشون، یعنی بله این از شاعر مولانا وردن به زبان خودشون میگن. بله این رجب عشق. یکی دیگه هم بسیس، اما دوتا عنوان بودن. بباشت ساری بباشت بباشت من ساری ساری من چون وقت اولی جروبان دیگه نمی گیرن. و جریان بعدی بسمی جریان تالیف رویکرد ادبی. یه جریان از تقریبا 1985 به رهبری آقای عبدال پروفسور عبدالهادی و ام عبدالهادی و ام خودشون به عنوان تقریبا 5 بار رابطه اومد ایران اومدن اینجا آخرین که من ملاقات داشتم بهشون 2013 بوده اینجا یک هفته پرنگی اندونیسی تو ایران یک هفته ایشون به عنوان یک سخنران و هم شاعر معروف تو اندونیسی یک جریان خودشون درست کردن به اسم ساسترا سوفیستیک. ساسترا به معنی ادبیات یا ادبی سوفیستیک همون سوفیستیک بله همون بله سان ادب ادبی عرفانی خود این جریان جریانی که جدیده و خود عبدالهادی و ام خودشون تو مقاله راجع به تاثیرگذار ادب پارسی به ساسترا ملایو به همین ادبیات ملایو خودشون انتقادن که گویراس زبان عربی حتی کمتر میگن زبان پارسی بیشتر تاثیرگذار در این جریان ادبی عرفانی عبدالهادی و ام اما متاسفانه این جریان جریان هیلی تقریبا فقط دو دهه ادامه دارد که یعنی ادامه داری تفکر ایشون کمتر استقبال کردن اینا و به جریان دیگر بیشتر مثل همین آرمان پانی بیشتر به تاگور همون هندی مثلا اون بارس اون جریان مختلف تو اندونیسی ادبی چیز جریان ادبیات مربوط به داخل اندونیسی یکی از اون همون دکتر فرمودن بوی همکا همون که امرالله که ایشون قبل از آقای هادی البته جریان قرن پنجم حساب میشه و یک شعر اشعار ایشون به اسم تهان بگیتو دکات یعنی کوتای از این اشعار تهان به معنی خدا کیتا به معنی ما خیلی نزدیکیم از این اشعاری که ایشون بحث راجبه کلان در جریان ادب عرفانی ایشون بحث اول خدا دوم مرگ ببخشید اول خدا دوم زندگی سوم مرگ و چهارم راجبه طبیعت چهار تا عناصر که تو این اشعار ایشون بروز شدن بیشتر به مورد توجه ایشون در کتاب مختلف راجبه اشعار ایشون
بخونید اینو برام
بله
معنی کنید
بله بعد دیگه نه هنوز زیاده بله و این بحث بعدی بحث رویکرد بله یک رویکرد علمی پژوهشی در سه قرن آخر ما دیدیم که اکثریت آثار به موضوع سیاسی مذهبی پرداخته شدن اما به مسائل ادبی فرهنگی کمتر همون که ما الان دیدیم از بحث اول سلاید اول کتاب مذهبی تقریبا 300 تا کتاب از فارسی ترجمه شدن اما کتاب های ادبی همین حدود از 20 دیگه بیشتر نیست یا حدود بیشتر نیست همین 10 تا کتاب بیشتر این هم جا داره که با پتانسیل خوبی میتونی
شما باید بله.
بله این بعضی از مهدور با رکارد تاریخ که همین اوی دکتر و خانم دکتر رحمان پامودان بحثی که مربوط به تاریخ اشاره بشن مقاله مختلف از همون چیار پیرمیچی بحثش تا خود همکا قرن پنجم ببخشید دهه پنجم همون چیز بود بعد از قبل از استقلال اندونیسی
دهه پنجم میلادی
بعد دهه پنجم میلادی
پنجم
میلادی بله منظورم و این تاثیرگذار عرفان در گستره اسلام در اندونیسی مورد تاکید همه تو الان هم هست یعنی تو پسندترین اندونیسی گویراس بحث راجبه فقه اصول اونجا بحث تصوف کتابایی که همین مهمه که مال غزالی اونم کتاب دیگه جود نشدنی از اون حوزه علمی است علی تصنن نمیسی مخصوصا همین تو نهضت علما که هستاد هستاد میلیون نفرن تقریبا
حدود جایی آخری
بله این هست
دو تا نهضت مهم هست یکی محمدیه
بله.
و یکی هم NU یا نهضت العلماء بله. یه سازمانی با گستره 70-80 میلیون ما اصلا فکرش هم نمیتونیم بکنیم که
جمعیت ایران ندیگه
نهضت العلماء جریان از میخوام من کمک بله. بکنم باید جریان اسلام سنتی و فرهنگی اندونزیه که بیشتر اسلامی صوفیان است نهضت العلماء در برابرش جریان محمدیه است که بیشتر اسلام مدرنه البته اسلامی که گرایش های وهابی هم یه خیلی رقیق درش وجود داره بله؟
بله دومی ببخشید
بفرمایید
یک فکر های مهم در اینجا من بررسی کردم جای حالی پژوهش فرهنگی در مورد تاثیرات فرهنگی و ادبی ایران بر فرهنگ معاصر اندونزی هنوز هم جا داره این انجام میدین ضربیت بزرگ فرهنگ ایران اما به خوبی معرفی نکرده
بله
سوم رسانه به عنوان ابزار مهم برای معرفی فرهنگ و ادب ایران به مردم اندونزی استفاده کنند این چیزی که باید باشن پدوتر به مسئله فرهنگ و ادبی نیاز به خلاقیت دارد این که برای بعدی بروز پدیده کانون من مطالعات اقتصاد داندم من دیدم این پدیده ترجمه که خیلی مثلا الان از 1973 تا 1997 تقریبا سرنگون سوهارتا کتاب های شریعتی و متحری خیلی استقبال کردن حتی تو دانشگاه چاپ شدن به صورت حجوز یعنی اصلا ارتباط با ایران ندارن اما بعد از اون علیه اون جریان این جریانی که تو اقتصاد به اسم The Law of Diminishing Returns یعنی چیزی که به اسم بازده نزولی تا اون حدودی مثلا یک کالا یک چیزی میخواد ارائه بشن این کالا تا اوجش خیلی استقبال کردن بعد از اون دیگه اون کالا دیگه مصرفش تمام شده باید چیزی دیگر ارائه بشن از این لحاظ به نظر من باید استفاده از رسانه از جریان جدید مثل همین رسانه اجتماعی این باید استفاده کنن و بعدن که ما ببخشید آقای دکتر من بعدیش که ما بله یه تحلیل کوچولو انجام میدیم یه لایه از فرهنگ ما از کنچورنیکرات و حقلی استفاده میکنیم یک لایه اول اصلی همون کرمیزه ما به اسم ایدوفاق یه چیزی که ایتیکاد اون داره و این به نظر من همون ایدوفاق تو فرهنگ مسلمان اندونزی حتی تو خود متن مردم اندونزی مخصوصا مردم جاوه همون تصوفه دوم سوسیوفاق به معنی مثلا مثل مراسیم ها حتی تو مراسیم های تو جاوه یک مراسیمی که مثل همین یک اول محرم تا ده محرم یک مراسیم خاصه که اصلا قبل از بروز انقلاب هم بوده به اسم مثلا یک مراسیمی که کریس اصلای خاصه مال منطقه اون یک محرم بسورن با مراسیم خاصه
شمشیر بومی ملایی که اول محرم اینه میشستن
بله میشستن و میبرن تو منطقه دسمی الون الون یا همون میدون اونجاست نزدیک کاه سلطنتی یوگیاکارتاست این هم سالها بوده اما جالبه که بعد از پدیده انقلاب مردم میترسن میگن این شما که میگن همین مراسم بوده نکنه سی اس یه پدیده ای که مردم ترسیدن و بعد از اون یه جریان سوم به اسم جریان سیمبول یا هم به اسم میگن سیمبول دیگه الان جریان دعوی بحث دعوی سیمبوله به خاطر این ما به نظر من باید یک پدیده باید وارد بحث بشن به اندونزی یه اصطلاحا خوشمندانه به کل اوکی دکتر اسفندیار بعدی یک روی کرده ما با من با همسرم انجام دادیم روی کرده تلفیقی سفرنامه نویسی خبرنگاری و ادبی یعنی تو مقاله نویسی ما تقریبا با این سبک استفاده کردیم هم مثلین امین نمونه بعدی ببخشید ای نمونه این کوچولو به اسم سیتیر ما این تو روزنامه های تیمپو روزنامه تا همون مربوط به لیبرال ها که اونجا چاپ شدن
کوچه سیومتیره
سیومتر همین
تهران
که امام حمینی بله اینجا این تیترش سیتیر ساتو جالان امپات اگاما سیتیر یک کوچه چهار ادیان یک عنوانه که ما با اون میدونی که لیبرال ها با چارچوب خودشون آزادی بیان جدید ادیان باید باشن ما هم وارد اون بحثیم که تو ایران هم بس آزادی ادیان هم داریم این نمونه این همین سیتیر که اونجا هم کلیسه داره کلیسا نزدیک اون کنیسه داره مسجد هم داره چهار تا این یک نمونه دیگر بعد از اون البته نویسنده این سون هم هستن الان بله ها نمیشه یک سمینار بوده پارسال به اسمی سمینار همین که شما با هم دیگه میبینیم یک سمینار راجع به سفرنامه نویسان زنان تو اندونزی جالبی که یک سمینار بزرگ بود سراسر اندونزی جمع شدن و بررسی کتاب های سفرنامه که زنان اندونزی می نویسن یکی از اونا نبری بخشید نه قبلیش بله این ببخشید این کنارش دو تا بود عنوانش همون تو سمینار یکی از نویسنده که اشاره به کتاب های ایشون همین درات پرسیا عنوانش جوده به ایران ما همین با تلفیق ادبی خبرنگاری و سفرنامه نویسی با اون اشاره میکنم که این کتاب همین با سبک تلفیقی از سفرنامه نویسی خبرنگاری و ادبی با اشاره که مثلا نمونه از این کتاب اول بسید راجع به میدان امام تو اصفهان و دیدگاه بعضی از اندیشمندان غرب راجع به این میدان جذابیت این میدان چی هست بعد از اون به توصیف ایشون به توصیف همون میدان اشاره میشن و بعد از اون به مثلا همون مساجد ها اشاره میشن و الی آخر نمونه دیگر که این جدیدن همون چند ماه پیش قبل از این که استقلال رفرندوم کردستان عراق ما تقریبا همین یک هفته قبل از اون چاپ شده یک مقاله که من رفتم سفر به کردستان رفتم اونجاست که این کتاب ببخشید این مقاله تو همون خود یکی از روزنامه معروف قصر انتظارم دو به اسم سلام دمای دری تانه کردی یعنی سلام همون سلامی دیگه دمای به من سول سلام سول از سرزمین کرد قبل از اون که بحث رجبه کردستان ما میپردازیم بحث رجبه کردستان ایران اصلا بحث با کردستان عراق که میخواد استقلال بشن نداریم این چیزا با فکرهای مختلف ما رفتیم با اونجا هم دیدار باشیم اینجا خیلی هم بیشتر بحث اجتماعی ما با مردم صحبت کردیم و چیزی که مثلا این علی تحسنون که از قدرت اونجا دیدم بله بحث دیگر بحث راجع به معماری اشاره شدیم به یک از این مجله معماری اندونزی یک از معروف‌ترین مجله معماری اندونزی بحث راجع به ساختمان بنای تاریخی تو همون کاشان
بله که سیوه
قدیم فارسی با مسلمان با اون دیدگاه ما
بله
بله این هم بحث راجع به اصفهان این دو تا روزنامه یکی سوار مردکا این چند تا با نمونه مختلف بله این هم تو روزنامه یک همین ما اشاره کردیم بحث این روزنامه هم روزنامه مسلمان ها رپوبلیکا اگه با تاریخ چاپش نگاه میکنیم همین تاریخ قبل از جنگ تقریبا جنگ سوریه شروع شده این هی ساری می چاپ کردن اینجا مشکل هم ندارن این هم جدیدن تقریبا چند هفته پیش این وارث مال یک از مجله اندونزی این تو روزنامه اندونزی چاپ شدن بازه روزبی کردستان این هم مربوط به هندووان که تو تبریز که یعنی یک پسرنامه به صورت این مال محمدی است معرف مال معرف انستیتوت وی پروفسور معرف اینم بسیس جبی معرفی ایران به سبک این هنوز هم جای برای معرفی ایران داره و میتونستن با الان تو اندونیسی کمی آرامتره نسبت به 3-4 سال پیش، اما بازم با اون وضعیت مال 3-4 سال پیش هم ما میتونیم ارتباط با روزنامه های اندونیسی، با مجله اندونیسی، بسیس راجب ایران هم میتونم ایران میشن. سپاس گزارم.
بله، من باید در پایان سخن تشکر کنم از دوستان عزیزی که حوصله کردن در سخنرانی دوستان نشستند و همینطور که دیدید چقدر ظرفیت وجود داره برای اینکه ما کشورمون رو، فرهنگمون رو بتونیم معرفی بکنیم و انشاءالله این جلسات یه بهانه هایی بشه برای اینکه ما توجهمون بیشتر جلب بشه به منطقه پر ظرفیتی مثل اندونزی که و همچنین کشور مالزی و جنوب شرق آسیا که الان قدرت های جهانی دارن بهش خیلی توجه میکنن و ما متاسفانه مثل همیشه از غافله عقب میمانیم و بعد از اینکه فرصت ها رو از دست دادیم تازه میخوایم فکر کنیم که چه باید بکنیم. خیلی متشکرم از خانم دکتر رحمان و همچنین آقای ترکان هدایت و بازم از شما دوستان سپاسگزارم. اگر سوالی هست بفرمایید، در وقتی که هست، فرصتی که باقی است، در خدمت شما باش. جان بهر بله. ببینید بعضی شاید الان نشه دقیقا درصدی رو بیان بکنیم، ولی اگر تخمینی اگر بخوایم بگیم، مثلا باید بگیم مثلا چیزی شاید نزدیک به 10%. اگر شاید تخمینی من اشتباه باشه ایشون بهتر میتونه داوری بکنه. البته واژه های فارسی بعضیش کاملا معلومه، بعضیش معلوم نیست، یعنی تغییر پیدا کرده، خیلی در واقع بومی شده به تلفظش، ولی وقتی تعمق بیشتری بکنیم احتمالاً میتونیم تعداد این واژه‌ها بیشتر بشه. یک کتابی رو اولین کسی که روی این زمینه کار کرد الیساندرو بوسانی بود، ایرانشناس ایتالیایی، اولین کسیه که خیلی کار بزرگی کرده این واژه‌ها رو. بله، بوسانی خیلی آدم مهمیه تو ایران شناسی، ایشون کار کرده این حوزه رو و بعد کارهای پراکنده انجام شده. یکی از رایزنان فرهنگی یا از دیپلمات‌های ایرانی آقای خوشهیکل آزاد، او هم یه واژه‌نامه در واقع در آورده از فرهنگ که زبان کلمات فارسی. اخیراً هم یکی از دوستان مالایی ما پروفسور بخاری لوبیس که اتفاقا ایران دوست هم هست، فارسی رو هم یه مقدار کمی میدونه، علاقمند شده که این کار رو انجام بده، یعنی دقیق‌تر احصا بکنه واژه هایی که از زبان فارسی وارد زبان مالایی شده.
زبان و لحجه که در شبهاره هندی پاکستان هست بدون استثنا در تمام اینها واژه های فارسی هست.
حتی
زبانی هست که فقط یک نفر متکلم داره اونها هم واژه های فارسی هست. در بعضی ها مثل مثلا زبان یک بنگالی 5000 واژه فارسی هست، در زبان های فرانسی مثلا
خب مثلا هند که وضعش بده، مثلا هند وضعش متفاوته برای اینکه زبان رسمی بوده و همون بنگال که میفرمایید در تا سال 1840-50 مکاتبات اداری همه به زبان به اصطلاح فارسی بوده و بعضی از دانشمندان بزرگشون مثل رام موهان روی کتابی نوشته
تحفت الموحدین که ما تصحیح کردیم کتاب رو، این مقاله رو انشالله تا چند وقتی یک کتابش رو منتشر میکنه که کتاب رو به فارسی نوشته به نام تحفت الموحدین و به اصطلاح فهم فارسی هندی. البته دقیقا درست میفرمایید، در هند که اصلا پر واضحه و بخشی از انتقال کلمات فارسی به جنوب شرق آسیا اتفاقا از طریق همین در واقع تأثیر هندی بوده، از این طریق زبان فارسی هم موجه محصر واقع شد.
زبان فارسی در موجه همین زبان از اینجا
یک کتاب ترجمه شد، البته ترجمه خیلی بدی شد، یعنی کاش ترجمه نمیشد. تمدن اسلامی در جهان مالایی زیر نظر عثمان طاهر، که اصل انگلیسی رو بدم بخونه راحت‌تر متوجه میشه چه ترجمه خوب نیست. اما کارهای پراکنده دوستان کردن، با یه سرچ کوچیکی در اینترنت بکنم بشه پیدا کرد. تا چند روز دیگه تا دو سه ماه آینده یک کتابی حقیر نوشتن با نام تاریخ اسلام در جنوب شرق آسیا، انتشارات سمت انشاءالله منتشر خواهد کرد. خب دوستان شما سوالی داشتین؟
ببخشید. اجازه است میرم سوال هم مجرمونه بعدن چون
دیرتون شده. بله
دیرتون. فقط به زبان میخواستم بگم که زبان در واقع عدلی میشه از زبان محاوره جداست، یعنی تحقیقات بیشتر من احتمالا در زبان ادبی، منظورم در زبانی که کتاب می‌نویسم باید واژه فارسی بیشتر باشه با اون واژه‌ها.
همینطوره. زبان محاوره‌ای هم هست. در زبان محاوره‌ای هم میشه در واقع بله. چون ما گاهی که با آقای هدایت مالایی می‌خونیم ازشون یاد می‌گیریم، معلم مالایی ما هستن، بعضی واژه‌ها رو پیدا می‌کنیم که مثلا اگر که خیلی به کار میره، اگر هم اگر فارسیه مثلا ارزش.
حتی فعل ساز مثل کان melaksanakan amun anjom dodan karkan akan
bale
in kardan un askan kardan
bale
un an
bole mudare kalame fuq ola mesela ini yani hamun in mesela ini buku bukush hamun buke be istilah kitabe ama ini hamun in farsiye.
بعد یه سوال دیگه هم داشتن در باره اینکه کلا جهان مالایی که در واقع میگید، باز ما فکر کنم بر اساس موقعیت جغرافیایی باید متفاوت باشه، درست نمیگم؟ حالا هم تاثیر اسلام هم تاثیر زبان فارسی، اینا رو در واقع به تفکیک آیا شده و چطوری میتونم به صورت آماری بگم که چطوری حالا مثلا شرط سیاسی اجتماعی و یا چه
متغیرهایی کار جدید نشده اصلا، ولی چون هویت مالایی به خاطر زبان مالایی تا حدی به هر حال این اجازه رو به ما میده که ما از جهان مالایی صحبت بکنیم، به اصطلاح تا اندازه میشه گفت البته با تفاوت‌های این تأثیرات رو همه جا میشه دید. اما مثلا شما در جنوب فیلیپین تأثیرات فارسی شاید کمتر باشه.
بله.
تا فرض بفرمایید مثلا در جزایر جاوا و سوماترا.
خیلی
زنده باشید. زنده باشید. عذر میخوام اگر من قطع کردم صحبت دوستان رو، چون خانم دکتر خواستن تشریف ببرن. خیلی زحمت کشیدید خانم دکتر. خیلی خوشحال شدم.
خیلی زحمت کشیدید.
خواهش می‌کنم.
خانم جنرالی هم رحمان تشکر میکنم. واقعیت چینه که من خودم شخصا تصور نمیکردم که فرهنگ و زبان فارسی تا این حد در بیروشهر راستی ها واقعا مؤثر واقع شده باشه، یعنی این لب تأثیر گذار بوده باشه در طول تاریخ. خب ما در هند همونطور که پستاد جنوب آقای دکتر باید فرقر میدن، خب آقای دکتر باید فرقر استادان وجهتی پژوهشگری زمان ادبیات فارسی
هستند. استاد آزادتر ما به نام میشناسیم اما به چهره نمیشناسیم. استاد ما رو ببخشید. جناب استاد دیگه از هر من شمس هستند.
جناب کسانی که به خصوص در بحث مربوط به مطالعات شبه قاره و این چیزا،
بله شما
استادان برجسته در حوزه مطالعات،
بله بله ارادتمند ایشون هستیم. بله
بنابراین ما اونجا خب تا حدود زیادی برای در ایران کار شده، مطالعات فراوانی انجام شده، اما در مورد شبه قاره و فرهنگ مالایی
جنوب شرق آسیا
خیلی کار نشده. من شخصا فکر نمی کردم تا این حد این گزاری بوده باشه، اما واقعا الهم گزارش شما. من اصحایی میکنم از خانم دکتر رحمان که نتونستم از بیدون سخنشون باشم، برای جلسه داشتم، هم در گزارش شما و هم در سخنرانی جناب آقای پرکان دارید، یک نقطه در واقع یک نقطه تأسف انگیز دیدم و این بوده است که گویا ما در سالهای پس از انقلاب، حالا در سالهای اولی انقلاب، انگار یه حرف جدیدی برای دنیا داشتیم، انگار مخاطبانی داشتیم که تا یه سالی با تا یه دهه‌ای و چند سالی با ما همراه شدن، اما یواش یواش از ما فاصله گرفتن و متاسفانه به خصوص بعد از جنگ سوریه ما هزینه های زیادی رو داریم میپردازیم. فکر نمی‌کردم آقا حداقل در جنوب شرق آسیا ما این هزینه سنگین رو
بسیار شدید
بپردازیم. من مثلا در بالکان هم دیده بودم بعد از جنگ سوریه متاسفانه ما هزینه های زیادی پرداختیم. در شرقاتی ها این اتفاق افتاده متاسفانه.
بله بله.
این هزینه های فرهنگی است که حالا جدای از هزینه های اقتصادی سیاسی که حالا اونها اونجا خیلی محل بحث ما نیست، هزینه های فرهنگی است که ما داریم میپردازیم و واقعا جای تأسف است. انشاءالله که بتونیم به صورت این مسئله واقعا مدیریت بشه که ما بیش از این هزینه جنگ سوریه رو حداقل در حوزه فرهنگ و ادبیات نپردازیم. من نمیدونم آقای دکتر فرقان هدایت آیا در دانشگاهی در مالزی عضو هیئت علمی هستند یا نه؟ به عنوان پژوهشگر آزاد هستند؟
نه، آقای هدایت در واقع یه لیسانس مهندسی گرفتن از جاکارتا، یه لیسانس اقتصاد هم گرفتن، بعد علاقمند شدن به فرهنگ ایرانی و فلسفه اسلامی، آمدن در دانشگاه جامعة المصطفی در حال گذراندن دوره ارشد هستن. البته ایران، بله، 10 سال ایران زندگی میکنن. البته دانششون خیلی فراتر از مدرکشونه و بسیار خوشفکر و خلاق هستن و ما هم توفیق پیدا کردیم که شاگردیشون رو بکنیم فعلا برای آموختن زبان مالایی، برای اینکه ما دیدیم اگه بخوایم توی حوزه تخصصی کار بکنیم چاره ای نیست جز اینکه وارد این بخش بشیم، به خصوص خانم دکتر رحمان که از پژوهشگران جوان و بسیار علاقه‌مند این حوزه هستند و ما خیلی امیدواریم با آینده. خانم دکتر، من در یه جنبندی کوتاه خدمتتون بگم، اسم شریف آقای دکتر نمیدونم، جناب آقای دکتر، ببینید هر کجا جناب استاد دادفر ما درس پس میگیم در محضر ایشون، ببینید هر کجا اسلام با زبان فرهنگ وارد بشه، به خصوص با زبان ادبیات، خیلی ریشه میکنه. اما اگر ایدئولوژیک بشه، متاسفانه ایدئولوژی ها میدونید در واقع تاریخ مصرف دارن، اکسپایر میشن، ولو این که حتی برای یه دوره هم مثلا بتونن نیمی از جهان رو فرض کنید مثل ایدئولوژی کمونیست تحت شعا قرار بدن. اما ما از فرهنگ و اهمیت ادبیات غافلیم. من دریغ میخورم، من به یکی از مسئولین فرهنگی مملکت گفتم که یه هزینه ای رو بگذارید ما به در واقع جایگاه زبان فارسی در تکوین ادبیات جنوب شرق آسیا بپردازیم، درباره رواج فارسی در یک دوره در این منطقه، مثلا در رانگون پایتخت میانمار فوق‌العاده اشارات در واقع فارسی هست، سنگ قبرایی در واقع هست که به زبان فارسی اشعار فارسی روش نوشته شده. زبان فارسی، جناب استاد بهتر میدونن، زبان فارسی در مناطق شرق جهان اسلام، چه در هند و چه در چین و چه در حتی در جنوب شرق آسیا، زبان مقدس بوده، زبان در واقع اول دینی تلقی می شده. همینطور که مثلا در بین کبرویه چین، در ترکستان چین، اصطلاحات فارسی اصطلاحات رایج برای در واقع مناسک دینی است. متاسفانه ما توجه نمی کنیم. حتی دعاها به فارسی است. امام جماعت یک مسجدی در سنگاپور به یکی از محققان این حوزه گفته بود که دو نفر از مردم چامپا منطقه کامبوج و بخشایی از ویتنام که یک حکومت خیلی مقتدری بودن در یک دوره، میگفت اینها آمدند و یک کتاب دعایی آورده بودند که براشون کتاب مقدسی بود و من فهمیدم این دعاها فارسیه و اینا خودشون هم نمیفهمیدن این تو چیه و اینا بهشون نصب اندر نصب به اینها رسیده. متاسفانه احترام میگن احترام امامزاده به متولیشه، ما خودمون خیلی حرمت برای این امامزاده قائل نیستیم و غیر از این فرهنگ و این ادبیات چه چیز دیگری داری در دنیا که بخوایم خیلی بهش افتخار بکنیم؟ همین هم بهش توجه نمی کنیم.
می‌فرمایید. ما الان قدیمی‌ترین کتاب مستقل دستور زبان فارسی که داریم در قرن 11 هم در چین نوشته شده، کسی به نام محمد زنیمی شینی در واقع این دو بار در ایران تصحیح شده و یک از مناطق مهم هست که این در یک از مسجدهای چین و شریعت
چون زبان مقدس بوده
و
یعنی یک چینی مسلمان میخواسته که اسلام بفهمه
مستقلی در مورد زبان فارسی در ایران نداره.
دقیقاً مثل این کتاب آداب به کتاب معروف حوزه که مدخل ورود به آموزش‌های اسلامیه، یکی از اون مجموعه کتاب هاست، همین کتاب معروف جامع المقدمات، در واقع زبان فارسی چون زبان مقدس بوده و زبان دین بوده، اونها لازم داشتن که فارسی بیاموزن که طلاب مسلمان بیان در واقع با زبان فارسی وارد بشن، به اصطلاح بتونن بعد لوایح جامی بخونن که متن مقدسی تلقی می شده. دقیقا ممنون از اشاره خوبی که کردی، خیلی عزیزتون کردیم. خلاصه زنده باشی، به خدا میسپاریم شما. بفرمید.
من تا آخر دبیرستان که تقریبا 20 سال پیش پدرم به من رد بدل نیومد.